بلوچستانو د خپلواکۍ د غښتنې ملاتړ کوم. له همدې سره د خبري مجله سره تر رسیدي سید سمی عباس له تاسو سره د په بلې خبري مجله کې بخیر راغله.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره و آرزوی صحت و سلامتی شما شنوندگان گرامی این مجله خبری را آغاز میکنم. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد انفجار امروز عصر در نزدیکی پل چرخی، آمادگی برای برگزاری لوی جرگه در مورد موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
کابل عصر امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. رئیس جمهور کرزی دوشنبه آینده به تاجیکستان سفر میکند و ملالا یوسفزای فعال حقوق دختران در پاکستان امروز با الیزابت ملکه بریتانیا در لندن دیدار کرد. مشروع خبرها. کابل عصر امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این حمله در منطقه قابل‌بای صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی در این مورد گفت:
اولی ساعت 5:15 دقیقه بعد از ظهر امروز در سیراهی طرف گمرک کابل انفجار صورت گرفت. احتمال از این میره که مواد انفجاری در یک باسکت انفجار شده و توسط شخص انتحاری در این ساحه که هدفش هنوز دقیق نیست.
آقای صدیقی افزود که بررسی‌های پلیس در زمینه چگونگی این رویداد ادامه دارد. بیشتر در جریان همین برنامه. پیش از این یک حمله کننده انتحاری امروز یک کاروان نیروهای آمریکایی را در نزدیکی میدان هوایی بگرام ولایت پروان هدف قرار داد. حشمت مسلم قماندان امنیه ولسوالی بگرام به رادیو آزادی گفت که در این حمله صرف فرد انتحاری که سوار بر یک موتورسایکل بود از بین رفته و به ساکر آمریکایی آسیب نرسیده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده که به نیروهای آمریکایی تلفات سنگین وارد شده است، اما مقامات این ادعا را رد میکنند. از سوی دیگر یک خبرگزار ایتالیا خبر میدهد که امروز بالای یک قرارگاه مشترک نیروهای افغان و ایتالیایی در ولایت هرات راکت پرتاب شده، اما این حمله راکتی تلفات در پی نداشته است. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی دوشنبه آینده از تاجیکستان دیدار کند. به اساس معلومات وزارت خارجه تاجیکستان در جریان این مسافرت رئیس جمهور افغانستان بعضی از موافقت‌نامه‌های دو جانبه میان دو کشور امضا خواهد شد. قرار است که رهبران دو کشور در مورد امنیت منطقه نیز صحبت کنند. وزارت خارجه جرمنی بسته شدن سفارت این کشور را در کابل تایید کرده است. مقام‌ها در برلین به خبرگزاری فرانسه گفتند که اداره استخبارات جرمنی اطلاعات را به دست آورده بود که خطر حمله بر سفارت این کشور در کابل وجود دارد. به گفته مقام‌های جرمنی سفارت این کشور در کابل از چند روز به این سو مسدود شده است. ادامه خبرها. ملالا یوسفزای فعال حقوق دختران در پاکستان امروز با الیزابت ملکه بریتانیا در قصر بکینگهام در لندن دیدار کرد. ملالا در سال جاری جایزه سخروف پارلمان اروپا را در بخش حقوق بشر به دست آورد و برای کسب جایزه صلح نوبل امسال هم نامزد بود. ملالا در ماه اکتبر پارسال در دره سوات در شمال غرب پاکستان هنگامی که به سوی مکتب روان بود بالایش از سوی طالبان حمله شد. او در این حادثه از ناحیه سر زخم برداشت. طالبان پاکستانی وعده کردند که بار دیگر او را هدف قرار خواهند داد. عربستان سعودی امروز گفت که کرسی نوبتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را قبول نداشته، زیرا داشتن چنین کرسی در خاتمه دادن به منازعات و جنگ ها غیر مؤثر است. عربستان سعودی دیروز با 4 کشور دیگر، چاد، چیلی، لیتوانیا و نایجیریا، برای اولین بار به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شد. اما وزارت خارجه عربستان سعودی گفت که شیوه کار شورای امنیت و برخورد دوگانه آن شورای امنیت را از انجام مسئولیت هایش در زمینه صلح جهانی باز می‌دارد. منابع امنیتی و نظامی یمن می‌گویند که امروز در یک حمله انتحاری بر یک مرکز نظامی در ولایت جنوبی ابیان 12 سرباز کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنابر معلومات این منابع، مواد انفجاری در داخل یک موتور جاسازی شده بود. مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. پلیس در هلند در مورد رخداد هجوم بر اقامتگاه کارمندان سفارت روسیه در هاگ تحقیق میکند. فرانس تیمر منس وزیر خارجه هلند امروز نسبت به این رویداد که اواخر دیروز به وقوع پیوست عذر خواهی کرد. رسانه های هلند گزارش میدن که این ساختمان بخشی از محل دیپلماتیک روسیه نبوده، بلکه اقامتگاه شمار نامشخصی از کارمندان سفارت این کشور است. این یکی دیگر از حوادثی است که باعث تیرگی روابط دو کشور گردیده. دو مردی که خود را برقی معرفی کرده بودند در اوایل هفته یا جوری یک دیپلمات هلندی را در آپارتمانش در مسکو لتوکوب نمودند. و ازبکستان قرارداد فروش پنبه از حاصلات امسال این کشور را به ارزش $1 میلیارد امضا کرده است. رسانه های ازبکستان گزارش میدن که در نتیجه برگزاری نمایشگاه محصولات پنبه در سال جاری بیش از 680 هزار تن پنبه این کشور به فروش رسیده و اضافه از نصف آن را شرکت های چینایی خریداری کردند. شرکت های روسی، کوریای جنوبی و بنگلادش هم قراردادهایی را در زمینه خرید مقدار زیاد پنبه با ازبکستان امضا کرده است. این کشور پارسال قراردادهای به ارزش حدود $600 میلیون را در زمینه فروش پنبه امضا کرده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در دوام برنامه این مطالب برای نشر آمادند. انفجار دیگر امروز کابل را تکان داد. کارهای ابتدایی لوی جرگه برای بررسی موافقت امنیتی بین افغانستان و آمریکا آغاز شده است. یک مسئول برگزاری لوی جرگه میگوید
یک لیست آماده میشه که کدام مردم از کدام کاتگوریا در جرگه شرکت کنند. رئیس مردم تماس گرفته میشه، تمامشان با خبر ساخته میشن.
وزیر دفاع آمریکا در هفته آینده در مجلس وزرای دفاع ناتو در مورد افغانستان صحبت میکند. سفارت آلمان در افغانستان به خاطر تهدیدهای امنیتی بسته شده است. یک مقام لوگر میگوید که در کشته شدن والی این ولایت دستهای پشت پرده کار میکرد.
این را به تحقیقات میمانیم که کی هستند. خوبی سر دسته کلان است.
قمندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان میگوید که مافیای مواد مخدر منطقه در شمال افغانستان نظم را برهم میزنند.
ولایت شمالی ما که با کشورهای آسیای مرکزی هم سرحد هستند، در آنجا قاچاقبران خارجی با همکاری مافیای داخلی که منفعت مشترک دارند.
یک کانگرسمن امریکا میگوید مردم امریکا از هدف آزادی خواهی مردم بلوچستان حمایت میکنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز عصر در سیراهی سرک گمرک کابل انفجاری رخ داد و کابل را تکان داد. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر از او میشنویم.
بله، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری که در یک موتر جابجا شده بود عصر امروز توسط یک فرد انتحاری در سیراهی سرک گمرک کابل انفجار داده شد. آقای صدیقی گفت که در حال حاضر جزئیات بیشتر در خصوص تلفات این حمله در دست نیست و به گفته آقای صدیقی احتمال تلفات هم در این حمله اندک است. آقای صدیقی اطمینان داد که مهاجمین انتحاری در ساحه وجود ندارند و محل تحت تصرف کامل پلیس قرار دارد.
پلیس در ساحه کاملا نزول دارد تا چگونگی وقوعی همه را و هدف احتمالی از همه را شناسایی بکند. تا به حال گزارش اخیر از تلفات و خسارات نداریم. رویش پلیس کار میکنه و مجرد که به ما برسد منابعش با شریک میتوند. جار نزول ندارد. گیری هم نیست. ساحه کاملا تحت تسلط پلیس است.
سخنگوی وزارت داخله تایید کرد که در نزدیکی ساحه انفجار محل مربوط خارجی ها بوده، اما گفت که تا هنوز هدف این انتحار کننده مشخص نشده و تحقیقات پلیس در این خصوص جریان داره. دقایق پس از انفجار صدای خفیف چند فیر هم شنیده شد، اما حالا صدای انفجار و یا تیراندازی به گوش نمی رسه. مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته.
تشکر شنوندگان گرامی. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار بعد از ظهر امروز در سرک سیراهی در سیراهی سرک گمرک کابل توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزرای ببخشید، وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در مجلس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان شرکت میکند. در این اجلاس درباره تعداد نیروهای ناتو پس از سال 2014 در افغانستان گفتگو خواهد شد. در همین هفته جانکاری وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور کرزی درباره توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن با هم با جزئیات صحبت کردند و قسمت به توافق هم رسیدند. امضای این توافقنامه راه را برای حضور نیروهای بین المللی در افغانستان پس از سال 2014 هموار خواهد ساخت. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو در مورد تعداد آینده نیروهای بین المللی دوشنبه آینده به بروکسل می رود و در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو شرکت می کند. این نشست در حال برگزار می شود که تا حالا مسئله شمار دقیق نیروهای بین المللی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند حل نشده مانده است. با گزارش شبکه تلویزیونی CNN، بعضی نشانه های وجود دارند که نشان می دهند تعداد کم از نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. CNN گزارش داده که مقامات پنتاگون گفتند تمرکز اصلی آنها در حال حاضر این است که در مجموع 8 تا 12 هزار نظامی آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. گفته می شود که از میان این عساکر 3 تا 4 هزار تنشان از سایر کشورهای عضو ناتو و متبقی آنها آمریکایی خواهند بود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که ممکن است در تعداد نهایی این عساکر تغییر ایجاد شود، اما وی تاکید کرده که این تغییر خیلی بزرگ نخواهد بود. امین مقام پنتاگون همچنان میگوید در وضعیتی که اگر توافق شود تعداد 8000 کم است، در آن صورت حضور این نظامیان مؤثر نخواهد بود. طوری به نظر میرسد که حکومت‌های کشورهای عضو ناتو و همچنان وزارت دفاع آمریکا خیلی متحد نیستند که نظامیان زیاد در افغانستان بمانند، به خصوص به خاطر که بودجه دفاعی ایالات متحده کاهش می‌یابد. CNN میگوید اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در 30 روز آینده روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که چه تعداد نظامی پس از سال 2014 در افغانستان حضور داشته باشند. اما این حضور در صورت توافق امنیتی میان آمریکا و افغانستان صورت خواهد گرفت. کابل و واشنگتن در اکثر شرایط این سند موافق بودند، اما یگانه مسئله حل نشده تا هنوز دادن مسئولیت قضایی به عساکر آمریکایی در افغانستان است. رئیس جمهور کرزی روز پنجشنبه اعلان کرد که لوی جرگه مشورتی در ماه آینده در این مورد برگزار خواهد شد. حالا چک هیگل وزیر دفاع آمریکا و وزرای کشورهای عضو ناتو درباره وضعیت اخیر افغانستان به اجلاس بروکسل معلومات خواهند داد. بسیاری از کشورهای عضو ناتو از دیر زمانه به حضور پس از سال 2014 نیروهایشان در افغانستان تعهد نداشتند. به همین منظور چک هیگل تلاش خواهد کرد تا از وعده‌های واقعی و اصلی امین کشورها آگاه شود.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگوید کارهای ابتدایی این جرگه آغاز شده و قرار است لویه جرگه مشورتی در ماه عقرب برگزار گردد. یک مسئول این کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است حدود 3000 افغان از اقشار مختلف کشور در این جرگه اشتراک کنند. لویه جرگه مشورتی جهت اتخاذ فیصله نهایی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن برگزار میگردد. سهل لیوال از کابل با جزئیات بیشتر.
قرار است تاریخ دقیق برگزاری لویه جرگه مشورتی تا چند روز آینده مشخص گردد. نجیب امین معاون پالیسی و تکنیکی دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت حدود 3000 افغان از اقشار مختلف کشور در این جرگه شرکت خواهند کرد. آقای امین افزود که کارهای ابتدایی دارالانشای این کمیسیون پایان یافته و زمانی که از سوی کمیسیون تایید گردد نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد.
یک لیست آماده میشه که کدام مردم از کدام کاتگوریا در جرگه شرکت کنه، مرایز مردم تماس گرفته میشه، تمامشان با خبر ساخته میشن، شاید از 16 یا 17 کاتگوری مردم دعوت شوند و غالبا شاید به 3000 نفر برسه، قسمی که هدایت از جناب رئیس جمهور وجود داره. به معیار کوشش میشه کسایی با تجربه تر، کسایی که متعهد به منافع افغانستان هستن، کسایی که تجربه در جرگه ها دارن انتخاب شوند.
لویه جرگه مشورتی به هدف اتخاذ فیصله نهایی در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در ماه عقرب در شهر کابل برگزار می‌گردد. شنبه گذشته رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه آمریکا در دیدار در کابل به یک سلسله توافقات در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی دست یافتند. اما باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان و به صورت خاص مسئولیت قضایی آنها از موضوعات حساسی هستند که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آن را بلوی جرگه مشورتی محول کرده است. جان کری گفته است که مسئله تصفیه نشده همانا مسئله صلاحیت قضایی در مورد سربازان آمریکایی است که اگر حل نشود قرارداد امنیتی وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور کرزی چند روز قبل کمیسیون 30 نفره را به هدف اتخاذ آمادگی ها جهت برگزاری لوی جرگه مشورتی به ریاست حضرت صبغت الله مجددی موظف ساخت. در این میان وزارت داخله افغانستان از اتخاذ آمادگی های امنیتی جهت برگزاری این جرگه نیز اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو زودی چنین گفته است.
یک ماه وقت کافی است برای نیروهای امنیتی با در نظر داشت تجاربی که ما در گذشته داشتیم برای تامین امنیت روزهای مهم سیاسی و در حال حاضر روی جزئیات چگونگی تدابیر امنیتی برای این پروسه کار صورت میگیره. بدون شک گذشته ما تجارب زیاد برخوردار هستیم و انشاءالله که با چالش مواجه نخواهیم شد.
موافقتنامه امنیتی بخش از پیمان استراتژیک است که افغانستان و امریکا آن را در سال 2012 امضا کردند. در آن زمان دو طرف توافق کردند که جزئیات بخش امنیتی این پیمان ظرف یک سال توسط وزیر خارجه دو کشور آماده شود. قبل از این ایالات متحده امریکا از حکومت افغانستان خواسته است که سرنوشت امضای این توافقنامه تا پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی مشخص شود. اگر افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا نکند، امریکا تمام نیروهایش را پس از سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. اما شماری از احزاب مخالف سیاسی حکومت و آگاهان امور روی امضای این توافقنامه تاکید کرده و آن را به نفع مردم افغانستان می‌خوانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از آن که اداره استخبارات آلمان گزارشی را در مورد خطر حمله بر سفارت این کشور در افغانستان به دست آورد، آلمان سفارت خود را در کابل بست. وزارت خارجه آلمان در پایتخت این کشور برلین تایید کرد که سفارت این کشور در افغانستان فعلا مسدود است. تفصیل بیشتر از مقیم نایب
وزارت خارجه آلمان دیروز گفت سفارت این کشور در افغانستان را مسدود کرده است، اما در این مورد تبصره نکرد که سفارتخانه خود را در کابل به خاطر تهدیدهای جدی امنیتی بسته است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در شهر برلین در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گزارش روزنامه ولت را تایید نمود که گفته است حقیقت دارد که در حال حاضر سفارت ما در کابل بسته است. اما سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این مورد چیزی نگفت که گویا سفارت این کشور چند روز پس از به دست آوردن اطلاعیه از سوی اداره استخبارات آلمان یا BND بسته شده است. در این سند گفته شده بود امکان دارد حمله از سوی تندروان بر سفارت آلمان صورت گیرد. روزنامه ولت چاپ آلمان نوشته است. بر اساس اطلاعات در این اواخر اداره استخبارات جرمنی به وزارت خارجه آلمان هشدار داده است که خطر حمله از سوی تندروان اسلامی بر سفارتخانه این کشور در کابل موجود است. روزنامه ولت در این گزارش می افزاید نشانه های قوی و جدی احتمال حمله تندروان بر سفارت آلمان وجود دارند. حدود 4000 عسکر آلمانی در افغانستان فعالیت دارند که بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشور است که بیشترین نیروی نظامی را در جمع قوای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان دارد. این کشور قوای خود را در سال آینده میلادی از افغانستان خارج می‌کند. سفیر جدید آلمان در ماه سپتامبر امسال کار خود را آغاز کرده است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله که آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی فراموش نکنید که فردا شنبه برنامه زیر آسمان کبوت از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. به میزبانان و مهمانان برنامه تلفن کنید، سوالای خود در میان بگذارید، نظریاتتان را ارائه کنید. رادیو آزادی در خدمت شماست. برنامه را ادامه میدهیم. مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند با احتمال قوی دست‌های از خارج کشور در طرح قتل ارسلان جمال والی لوگر وجود داشته است. عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح قتل والی لوگر از سویه مخالفین مسلح حکومت بلندتر است. با آنکه یک گروه تحقیقاتی روی قضیه قتل ارسلان جمال کار میکند، اما آقای وکیل خواهان تحقیقات جدی در این زمینه شده است. سهل اول خبرنگار رادیو آزادی با آقای وکیل گفتگوشنیدی را انجام داده و در نخست از وی دلیل اصلی این خواست را پرسیده است.
چون این واقعه هر یک واقعه و فاجعه بسیار ننگین است. شخصیتی که شخصیت ملی بودند به سوی لوگر نه بلکه به سوی افغانستان مفکوره بازسازی و عمران را پیش خود داشتند، در لوگر قربانی شد در روز مقدس، در جای مقدس. و همین خطر، چون همین دسیسه را ما یک دسیسه کلان میبینم و این را خواهان تحقیقات جدی به این خاطر هستم که این را باید با چشم پایین دیده نشود.
بون که گفتم میشه که مسجد از روز پیش زیاد است تحت مراقبت جدی و تحت تدابیر خاص امنیتی قرار داشت. چی فکر میکنین یا ست چگونه اتفاق افتاده و چی شک گمان های در خصوص نزد شما وجود داره؟
همین دلیل است که قبلا و عادتی به همین مسجدی بودن که در روزهای مقدس در برنامه های بسیار مقدسی که ما در مسجد شریف دایر میکدیم و برگزار میکدیم تدابیر امنیتی خوب گرفته میشد. محوطه داخل مسجد و بیرون از مسجد بسیار امنیت شدیدن تدابیر امنیتی گرفته میشد و این دفعه هم شد امنیتی تدابیر گرفته بود، اما بعضی می واقع رخ میشه. بنان یک پروژه کلان است.
گزارش های وجود داره که گفته میشه برخی افراد حکومتی و امنیتی در قبه یادسه وجود داشتن و یا دخیل بودن. این گزارش ها بر شما تا چه حد قابل تایید است؟
یک دسیسه دیگه است که بین حکومت و بین نهادهای امنیتی یک بی‌اعتمادی را در پهلوی یعنی واقع ننگین با وقوع بیان کاملا رد میکنم. بین نهادهای امنیتی و جناب والی صاحب رابطه بسیار خوب صمیمی و دوستانه ای بودند و هیچ وقت حکومت دی دخیل نیست. حتی اگر بهتر بسیار به احتیاط بگویم که از سطح مخالفین و مسلح افغانستان هم بالاتر است این دسیسه که طرح شده.
بله، پس فکر میکنین استخبارات منطقه یا کشورهای همسایه دی حادثه دخیل بوده یا خیر؟
ایره به تحقیقات میمانیم که کی هستن. خب بسیار دسته کلان هستن.
پس انگیزه قتل ارسلان جمال در نزد شما چی هست؟
چون یک شخصی بسیار کلان بود، میخواستن که افغانستان و لوگر با یک سمت رفاه بره، شرطرهای خوبی داشتن به خاطر عمران لوگر، به خاطر بسازی لوگر. یک آدم مسلمان بود، مجاهد بود، کسایی کار کردن که بود دشمن اسلام و خدا و روزهای مقدس و روزهای خوشی مسلمان ها میباشن.
عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر بود که در مورد کشته شدن والی لوگر ارسلان جمال صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی با مشارکت مافیای داخلی در ناامنی‌های شمال افغانستان دست دارند. مقامات قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی که در امتداد سرحد شمال کشور قرار دارند برای منافع شخصی خود باعث ایجاد ناامنی در مناطق شمال و شمال شرقی افغانستان میشوند و هنوز هم در ولایت سرحدی شمال کشور نسبت به دیگر مناطق این زون قاچاق مواد مخدر بیشتر است. جزئیات بیشتر این مطلب را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف میشنوید.
با وجود آنکه مسئولین امنیتی در زون شمال کشور و قول اردوی 209 شاهین در جریان سال روان از راه اندازی عملیات نظامی جهت سرکوب سازی مخالفین در نقاط مختلف ولایت شمال و شمال شرق کشور خبر می‌دهند، بان هم جنرال زلمی ویسا قماندان قول اردوی 209 شاهین در زون شمال و شمال شرق کشور ادعا دارد که از مناطق سرحدی نسبت به ولایت دیگر شمال کشور قاچاق بیشتر صورت گرفته و در ناامنی‌های نسبی در زون شمال کشور قاچاقبران کشور کشورهای آسیای مرکزی با همکاری مافیای داخلی دست دارند. ویساگاف این قاچاقبران بیرونی با همکاری مافیای داخلی در بعضی از نقاط شمالی کشور برای کسب منفعت شخصی و قاچاق مواد مختلف از ولایات سرحدی به بیرون از افغانستان بیشتر مواقع در مقابل با نیروهای نظامی کشور برخورد مسلحانه انجام میدهند. معمولا قاچاقبران در مناطق مختلف اشکال مختلف را دارد. مثلا در ولایت شمالی ما که با کشورهای آسیای مرکزی هم سرحد هستند و در مناطقی که امکانات قاچاق بیشتر است، در آنجا قاچاقبران خارجی با همکاری مافیای داخلی که منفعت مشترک دارند دست به این کارها میزنند. جنرال بیسا میگوید که نه تنها در سرحدات شمال قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی در نامنیهای ولایت شمال و شمال شرقی کشور دست دارند، بلکه در ولایات مختلف شمال شرقی کشور از جمله بدخشان قاچاقبران و مخالفین از مناطق استراتژیک این ولایت وارد نقاط شمال کشور شده و دست به اعمال تخریبی و برخورد مسلحانه میزنند و ایجاد نامنی در نقاط یاد شده بیشتر روی منافع شخصی قاچاقبران خارجی و مافیای داخلی میچرخد، نه قوت مخالفین مسلح دولت. در مورد جنرال زلمی بیسا بر رادیو آزادی گفت: این که بعض از نقاط بدخشان استراتژیک است، به نام دشمن کوشش میکند که از پاکستان و یا نقاط مختلف بیایند، چون این منطقه با سه کشور همسرحد است و همه مسائل روی منافع شخصی قاچاقبران و مخالفین مسلح میچرخد. قماندان قل اردوی 209 شاهین در زون شمال کشور میگوید که مخالفین توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و بعضن عملیات تخریبی که در ولایت مختلف شمال کشور صورت میگیرد بیشتر قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی و مافیای داخلی در آن دست دارند که برای مساعد ساختن زمینه انتقال مواد مخدر و قاچاق اجناس دیگر با آسیای مرکزی دست به فعالیت‌های تخریبی و عملیات مسلحانه در مقابل با نیروهای امنیتی افغان میزنند که بیشتر از سوی نیروهای دولتی سرکوب شدند. در حال مقامات امنیتی زون شمال کشور قاچاقبران خارجی را متهم به دست داشتن در نامنیهای مناطق شمال و شمال شرق افغانستان می‌دانند که همواره کشورهای تاجیکستان و روسیه علت افزایش رقم موجودیت مواد مخدر در کشورهایشان را باز بودن سرحد برای قاچاقبران مواد مخدر در نقاط شمالی افغانستان می‌دانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا از حکومت پاکستان خواست تا اقدامات استبدادی را در بلوچستان متوقف بسازد. در اجلاسی که برای بحث روی منازعه در بلوچستان در بلژیم دایر شده بود، این کانگرسمن آمریکایی گفته است مردم ایالات متحده آمریکا از حق تعیین سرنوشت بلوچ‌ها حمایت می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
کانگرسمن جمهوری خواه آمریکایی جیم سنسن برینر از مقامات در اسلام آباد خواسته است تا حق تعیین سرنوشت مردم بلوچ را احترام کنند. جیم سنسن برینر این اظهارات را در پیامش به اجلاس ابراز کرده است که تحت عنوان انکار از سرنوشت بلوچ ها برای بحث روی معضله بلوچستان در شهر بروکسل در امارت پارلمان اروپایی دایر شده بود. جیم سنسن برینر که در کمیته عدلی و قضایی و همچنان در کمیته فرعی ترور، جرایم و امنیت ملی کانگرس آمریکا عضویت دارد، از اسلام آباد خواسته است عملیات استبدادیش را در ایالت بلوچستان متوقف سازد. وی افزوده است آمریکایی‌ها در زمینه حق تعیین سرنوشت با تقاضاهای بلوچ‌ها امنواند. جیم سنسن برینر گفته است از تلاش‌های بلوچ‌ها برای رهایی از یوغ اسارت پاکستان حدود 7 دهه می‌گذرد و پاکستان در برابر فعالان بلوچ از وسایط زرهدار، توپ‌ها و حملات هوایی استفاده کرده است. کانگرسمن جمهوری‌خواه آمریکایی جیم سنسن برینر در پیامش گفته است: من از آزادی و استقلال بلوچ‌ها حمایت می‌کنم. این حق بلوچ‌هاست که خودشان در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند. به گفته جیم سنسن برینر، بلوچ‌ها خودشان خوب می‌دانند که چگونه از حقوقشان حفاظت کنند. در اجلاس انکار از سرنوشت بلوچ‌ها که برای بحث روی معضله بلوچستان در شهر بروکسل دایر شده بود، روس هبرت عضو پارلمان کانادا، ریشارد چارنتسکی عضو پولندی پارلمان اروپا، مهران مری نماینده بلوچستان در کمشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و طارق فتح مسئول مرکز تحقیقاتی تازه ایجاد شده خانه بلوچستان نیز سخنرانی کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و مددگارتان.